بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان سلام بر شما. برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می کنیم در این روز شنبه 28 مهر ماه 1380 خورشیدی که برابر است با 20 اکتبر سال 2001 میلادی و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای متنوع در خدمت شما خواهیم بود. ساعت سوم به روال معمول به مطالب فرهنگی و اجتماعی اختصاص دارد. در دو ساعت اول من حمید فاطمی همراه شما هستم و ساعت سوم گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود. برنامه را با خلاصه تازه ترین خبرها ادامه می دهیم. سپس در نگاهی به رویدادهای بین المللی ابتدا به خاورمیانه عربی می رویم که تجاوزات نیروهای اسرائیلی به مناطق دولت خودگردان فلسطینی همچنان ادامه دارد. سپس به بررسی رویدادهای مرتبط با افغانستان می پردازیم. گزارشی مستقیم داریم از سیاوش اردلان در اسلام آباد. رویدادهای افغانستان دامنه‌ای بسیار وسیع یافته است، از جمله بحث عمده سران کشورهای عضو آپک را در شانگهای نیز تشکیل می‌دهد. گزارشی داریم از چین. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در سفرهای خود به کشورهای همسایه افغانستان به تاجیکستان رفته است و سران اتحادیه اروپا در بلژیک ساقط کردن حکومت طالبان را هدفی مشروع دانستند. همراه با گزارشگرانمان بدین مطالب خواهیم پرداخت. آنگاه مشروع خبرها را میشنوید و برنامه را همچنان با مطالب مربوط به رویدادهای افغانستان ادامه میدهیم. سخنگوی جنرال دوستوم خبر کشته شدن او را تکذیب کرده است. گفتگوی داریم با این سخنگو و با چند تن دیگر از مسئولان جبهه متحد در داخل افغانستان. بالا گرفتن زمزمه احتمال حضور بخش از عناصر طالبان در ساختار حکومت آینده افغانستان نگرانی گسترده‌ای در میان مخالفان طالبان ایجاد کرده است. گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم در این خصوص. سپس به یک مسئله داخلی ایران می‌پردازیم. بحث بر سر حق مسئولیت نمایندگان مجلس همچنان در ایران ادامه دارد. گفتگویی با یک صاحب نظر. نگرانی از فروریزی بهای نفت در محافل اقتصادی تهران شدت گرفته است. در برنامه اقتصادی روز به این موضوع می‌پردازیم و برنامه را با دیگر مسائل مرتبط با وقایع افغانستان پی می‌گیریم. از جمله پس از بیماری سیاه زخم اکنون بیم از استفاده تروریستی از ویروس آبله در آمریکا شدت می‌گیرد. گزارش از نمایشگاه موفق یک هنرمند ایرانی در بزرگترین پارک شهر تاریخی فلورانس ایتالیا و مصاحبه‌ای با این هنرمند و گزارشی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و گفتگو با ناشران ایرانی در این نمایشگاه از دیگر بخش‌های برنامه امروز است. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه‌ترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند نیروهای ویژه ایالات متحده اولین عملیات زمینی خود را در افغانستان به پایان برده و آن کشور را ترک کردند. برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان با تایید عملیات زمینی یگانهای ویژه ایالات متحده در خاک افغانستان گفت نیروهای جبهه متحد آماده پیشروی اند. نمایندگانی از حدود 40 کشور اروپایی روز شنبه در بروکسل گرد هم آمدند و درباره نبرد تحت رهبری ایالات متحده با تروریسم جهانی و عملات ایالات متحده به افغانستان گفتگو کنند. به گفته مقامات ایالات متحده نشانه های به دست آمده از باکتری سیاه زخم در واشنگتن، نیویورک و فلوریدا با هم شباهت دارند و ممکن است از منبع واحدی ارسال شدند. رهبرانی از 20 کشور حاشیه منطقه اقیانوس آرام اجلاسی دو روزه در شانگهای را آغاز کردند که عمدتاً بر تلاش‌های ضد تروریسم و ریزش اقتصاد جهانی تمرکز خواهد یافت. در آستانه برگزاری اجلاس رهبران آسیا پاسیفیک در شانگهای، رئیس جمهوری چین جیانگ زمین با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرد. وزیر خارجه آلمان یوشکا فیشر در تاجیکستان گفت آلمان کمک‌های مادی و کارشناسی خود را به تاجیکستان و افغانستان ارائه خواهد داد. و نیروها و خودروهای زرهی اسرائیلی صبح شنبه داخل دو شهر کرانه باختری شدند و 4 فلسطینی را به قتل رساندند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 24 دقیقه دیگر خواهید شد. دوستان، در نگاهی به رویدادهای بین المللی ابتدا به خاورمیانه عربی می رویم و سپس می پردازیم به تحولات افغانستان. تانکای اسرائیلی امروز دوباره وارد دو منطقه دیگر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شدند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
نیروهای اسرائیلی بامداد امروز وارد دو منطقه فلسطینی دیگر، طولکرم و قلقیه، در کرانه باختری رود اردن شدند. منابع فلسطینی می‌گویند در این دو منطقه تا ساعتی پیش 3 فلسطینی به قتل رسیدند. نیروهای اسرائیلی که از روز گذشته جمعه وارد دو منطقه فلسطینی بیت جلا و بیت لحم گردیدند هنوز در این مناطق به سر می‌برند. در بیت لحم و بیت جلا و نیز غزه ظرف 24 ساعت گذشته 6 فلسطینی کشته شدند. مسئولان اسرائیلی می‌گویند ورود نیروهای اسرائیلی به مناطق فلسطینی در مسیر سرکوب مواضعی صورت می‌گیرد که به گفته آنان از این مواضع تروریست‌ها به حمله علیه شهروندان اسرائیلی دست می‌زنند. میر شیتریت وزیر دادگستری اسرائیل تأکید کرده است که اسرائیل قصد ندارد نیروهای خود را برای مدتی طولانی در مناطق فلسطینی نگه دارد. وی افزود هر زمان که فلسطینی‌ها حملات خود را علیه شهروندان اسرائیل متوقف سازند، اسرائیل نیروهای خود را از مناطق فلسطینی خارج می سازند. واشنگتن از هر دو طرف، اسرائیل و فلسطینی ها خواسته است که نگذارند بحران میان آنان به نقطه‌ای بی بازگشت برای برقراری آتش‌بس در منطقه برسد. در این میان دولت خودگردان فلسطینی اعلام کرده است چند تن دیگر از اعضای سازمان‌های تندروی فلسطینی از جمله سازمان حماس را بازداشت کرده است. اسرائیل خواستار تحویل گرفتن این افراد شده است، اما به گفته نبیل شخص از وزیران دولت فلسطینی دستگیر شدگان به اسرائیل تحویل داده نخواهند شد. 3 تن از این افراد که از مسئولان جبهه خلق برای آزادی فلسطین خوانده شدند در ارتباط با قتل رخاوم زئوی وزیر جهانگردی دولت اسرائیل بازداشت شدند. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت قتل رخاوم زئوی را که در روز چهارشنبه گذشته در بیت المقدس روی داد بر عهده گرفته است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و اکنون می رویم به سراغ رویدادهای افغانستان. بر اساس آخرین گزارش ها حدود 100 تن از نیروهای ویژه کماندویی آمریکا در عملیاتی در نزدیکی قندهار شرکت کردند و پس از چند ساعت به پایگاه های خود بازگشتند. این نخستین مرحله عملیات نظامی زمینی آمریکا در خاک افغانستان به شمار می رود. در همین حال 2 تن از نیروهای آمریکایی در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی این کشور در پاکستان کشته شدند. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به آخرین تحولات در این خصوص.
امروز شنبه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان با حملات هوایی بر اهداف نظامی در کابل و مناطق روستایی این کشور ادامه پیدا کرد. هواپیماهای جنگی آمریکا همچنین مواضع طالبان در خطوط مقدم جبهه در ایالت سمنگان را بمباران کردند. در همین حال حدود 100 تن از کماندوهای آمریکایی دست به عملیاتی در جنوب افغانستان در نزدیکی قندهار زدند و پیش از صبح شنبه با هلیکوپتر به پایگاه خود بازگشتند. امروز یک هلیکوپتر آمریکایی در پاکستان سقوط کرد و 2 تن از سرنشینان آن کشته و 1 تن هم زخمی شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن 2 تن از نیروهای آمریکایی گفت:
می‌خواهم به عزیزان سربازانی که کشته شدند اطمینان دهم که آنها در راه هدفی جانشان را از دست دادند که هم درست است و هم به حق.
آقای بوش که از نشست ایپک در شانگهای سخن می گفت درباره عملیات کماندوهای آمریکایی در خاک افغانستان اظهار نظر نکرد و تنها گفت که تشدید عملیات نظامی آمریکا با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده است. مقامات پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا گفتند که نیروهای ویژه آمریکا 1 پایگاه طالبان را در نزدیکی قندهار مورد حمله قرار دادند. وزیر اطلاعات طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای آمریکایی را حدود 11 شب چند هلیکوپتر در منطقه کوهستانی بابا صاحب پیاده کردند و پس از حضور نیروهای طالبان در آن منطقه سربازان آمریکایی ناگزیر شدند فوراً خاک افغانستان را ترک کنند. مقامات طالبان همچنین گفتند که به احتمال زیاد هلیکوپتر آمریکایی پیش از سقوط در پاکستان توسط نیروهای طالبان مورد هدف قرار گرفته است. خبرگزاری های جهان به نقل از یک مقام پاکستانی نوشتند که سقوط هلیکوپتر آمریکایی در فرودگاه دلباندین در ایالت بلوچستان پاکستان تنها یک حادثه بوده است. روز جمعه برای نخستین بار پنتاگون وزارت دفاع آمریکا حضور شماری از نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را تایید کرد. اما عملیات کماندوهای آمریکایی در نزدیکی قندهار نخستین مرحله عملیات نظامی زمینی آمریکا در خاک افغانستان به شمار می رود. حملات هوایی آمریکا به افغانستان از روز 7 اکتبر آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد. مقامات آمریکایی تاکید کردند که تنها اهداف نظامی را بمباران می کنند. با این حال عده‌ای غیر نظامی نیز در این حملات کشته شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها روز شنبه 4000 پناهجوی جدید از افغانستان وارد پاکستان شدند. شاهدان عینی گفتند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این بیشترین شمار آوارگان در یک روز به شمار می‌رود. روز جمعه رود لوبرز کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل گفت همکنون بیشتر افاقنه در کوهستان‌های این کشور آواره شدند. وی افزود که حملات آمریکا به افغانستان ممکن است آوارگی 1,500,000 افغان را به دنبال داشته باشد. مقامات سازمان ملل بارها نسبت به امکان بروز فاجعه انسانی در داخل افغانستان هشدار دادند. روز شنبه آنتونیو دونینو یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری اعلام کرد حملات به دفاتر سازمان ملل در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده است. وی گفت که در بسیاری موارد کارکنان سازمان ملل در افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اموال این سازمان ضبط شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را از مجموعه تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان شنیدید. از افغانستان به چین می رویم. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام امروز در شهر شانگهای چین برگزار شد. ارتباط ما با گزارشگر ما در پکن شهرام تهرانی برقرار شده است. آقای شهرام تهرانی، از این اجلاس آپک چه گزارشی دارید؟
نهمین اجلاس غیر رسمی سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام آپک ساعت 16 بعد از ظهر شنبه به وقت محلی به ریاست جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین در مرکز اجلاس بین‌المللی شهر شانگهای رسما گشایش یافت. اجلاس غیر رسمی سران آپک مهمترین نشست از سلسله نشست‌ها و همایش‌های این سازمان به حساب می‌آید. در جریان نشست عصر امروز سران عضو سازمان آپک در جریان چگونگی برنامه‌های اجلاس قرار گرفتند که این نخستین دور گرد همایی سران محسوب می‌شود. در این نشست سران عضو اجلاس 21 عضوی آپک امروز بدون حضور نماینده تایپه چین و با 20 عضو خود آغاز به کار کرد. در جریان دستور کار اجلاس و همچنین موضوعات مهم آن که شامل آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری، ساختار ظرفیت منابع انسانی، تقویت همکاری‌های فنی و اقتصادی اعضا مقابل با رکود اقتصاد جهانی و کمک به ارتقای توانایی‌های اقتصادی منطقه اقیانوس آرام و آسیا و توسعه اقتصادی جهان و مبارزه با تروریسم است قرار گرفتند.
آقای تهرانی، معمولاً در حاشیه این گونه اجلاس‌های مهم سران دیدارهای صورت می‌گیرد که اهمیت آنها کمتر از خود اجلاس و جلسات رسمی نیست. از این دیدارهای حاشیه‌ای چه خبر؟
امروز نیز همچون روز جمعه در حاشیه این اجلاس چندین دیدار میان مقام‌های بلندپایه جهان انجام شد. از جمله برجسته‌ترین آنها دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیران ژاپن و مالزی و دیدار ولادیمیر پوتین با کیم دای جونگ و همتای کره جنوبی وی و جیانگ دمین رئیس جمهوری چین بود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با گویگونی نخست وزیر ژاپن به مسئله سقوط یک بالگرد آمریکایی در پاکستان و کشته شدن دو خدمه آن اشاره کرد و گفت که مبارزه و عملیات ضد تروریستی به رهبری آمریکا در افغانستان پیشرفت‌های زیادی داشته است. وی در کنفرانس خبری پایان این دیدار افزود که واشنگتن در این عملیات به دنبال از کار انداختن سیستم‌های دفاعی و ارتش طالبان و از بین بردن پناهگاه‌ها و پایگاه‌های تروریست‌هاست. به تأکید کرد که عملیات ما به کندی صورت می‌گیرد، اما بالاخره تروریست‌ها را به پای میز عدالت می‌کشانیم و گفت که گمان نکنید سربازان آمریکایی عبث جانشان را از دست داده‌اند، آنان برای میهنشان فداکاری کرده‌اند. اوش در ملاقات با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی گفت که وی را در جریان عملیات نظامی آمریکا قرار داده و به او تضمین داده است که این حملات متوجه شهروندان و غیر نظامیان بیگناه نخواهد بود. با این دست نخست وزیر کشور مسلمان مالزی صریحا خاطر نشان کرد که به بوش گفته است که چرا مالزی با این عملیات مخالف است و افزود که ریشه‌کن کردن تروریسم به مراتب از حملات نظامی که جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد و آن را به کام مرگ می‌کشاند مؤثرتر است. مالزی و اندونزی دو کشور مخالف سرسخت عملیات نظامی آمریکا در افغانستان هستند. حتی وزیر تجارت مالزی گفت که این عملیات به اهداف مورد نظر نرسیده است، زیرا هیچ تروریستی از بین نرفته است. وی گفت که اگر عملیات تا ماه رمضان ادامه یابد، این کار مشکل ساز خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در دیدار با کیم دای جونگ در شهر شانگهای در حاشیه اجلاس اپک گفت که مایل به میانجیگری بین دو کره است و افزود که سال گذشته میلادی سران دو کره با یکدیگر دیدار و بیانیه مشترکی برای مصالحه دو کره امضا کردند. وی ابراز امیدواری کرد که دومین اجلاس سران کره شمالی و جنوبی هر چه زودتر برگزار شود. رئیس جمهور کره جنوبی هم گفت که اپک یک مجمع اقتصادی است و بی‌تردید باید محور مباحث و موضوعات آن مسائل اقتصادی باشد، بنابراین که کلیه اعضا با تروریسم مخالفند. همچنین رؤسای جمهوری خلق چین و روسیه نیز با یکدیگر در مبارزه با تروریسم و هر گونه فعالیت تروریستی در هر زمان هر جا و توسط هر کسی تأکید کردند و افزودند که دو کشور موفق به ایجاد ساختار اعتماد متقابل شدند. این نخستین بار است که اجلاس اپک تحت شعاع یک مسئله سیاسی قرار گرفته است. از یک طرف اجلاس شانگهای به مسائل اقتصادی توجه دارد و از طرف دیگر باید به موضوع مبارزه با تروریسم بپردازد.
آقای تهرانی، گفتگوهای امنیتی هم مثل اینکه در حاشیه این اجلاس بین آمریکا و چین جریان داشته.
در ارتباط با اجلاس سران اپک هم چند مورد حاشیه‌ای وجود داره. پکن و سازمان FBI آمریکا مدتی است که درباره ایجاد اداره بازرسی و بررسی تروریستی با هم گفتگو می‌کنند که موافقت دیروز رؤسای جمهوری دو کشور برای ایجاد ساختار همکاری ضد تروریستی میان مدت و دراز مدت بی ارتباط با آن نیست. این سازمان می‌تواند به آمریکا برای مسدود کردن اموال گروه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن در چین مساعدت کند و به پکن در زمینه شناسایی تروریست‌ها و گروه‌های مرتبط با آن یاری دهد و گروه‌های جدایی طلب را در کنار آن سرکوب نماید. چین کماکان فاقد چنین اداره‌ای است. هیئت تایوانی در اعتراض به برخورد غیرمنطقی چین مبنی بر مخالفت با حضور نماینده انتخاباتی تایوان در اجلاس سران امروز شانگهای را ترک کرد و اجلاس را تحریم نمود. چین گفته است که این اقدام تایوان به روابط دوسویه تنگه تایوان ضربه می‌زند.
آقای تهرانی، ممکنه به اختصار شمه‌ای هم درباره خود سازمان اپک و اعضای آن بفرمایید؟
سازمان اپک در سال 1989 میلادی تأسیس شد. سازمانی است که اهداف آن تقویت همکاری و پیشبرد رشد اقتصادی در منطقه و جهان و توسعه و تقویت تجارت در زمینه کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری است. اعضای این سازمان استرالیا، برونوی، کانادا، شیلی، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزلند، مکزیک، پاپوا جنینو، پرو، فیلیپین، روسیه، سنگاپور، تایپی چین، تایلند، آمریکا و ویتنام هستند. مجموع منطقه‌ای که سازمان در بر می‌گیرد 62,311,800 کیلومتر است. زبان اجلاس زبان انگلیسی است و مجموع رشد تولید ناخالص داخلی اعضایان 18 تریلیون دلار می‌باشد. بیش از 3,000 خبرنگار از سراسر جهان و چین اجلاس غیر رسمی سران شانگهای را پوشش خبری می‌دهند.
با تشکر از شهرام تهرانی در چین. ارتباط تلفنی مستقیم ما با سیاوش اردلان فرستاده رادیو اروپای آزاد به پاکستان برقرار شده است. برقراری ارتباط آسان نبود آقای اردلان. با سلام، سقوط این هلیکوپتر آمریکایی که در خبرها آمده بود و طالبان میگویند که آنها این هلیکوپتر را سرنگون کرده اند، آیا مربوط است به این عملیات نظامی که آمریکا در داخل خاک افغانستان انجام داده است یا خیر؟ در پاکستان در این باره چه گفته می شود آقای اردلان؟
آقای فاطمی، بستگی داره که به روایت کدوم یک از سه طرف گوش کنید. آمریکا گفته است که هلیکوپتر آمریکایی در پاکستان کشته شدند. وقتی این هلیکوپتر در زمان حمله نیروهای ویژه زمینی آمریکا در افغانستان در حالت استند بای یا حالت انتظار بود، این عملیات نیروهای ویژه آمریکا در اطراف قندهار همونطور و سربازان ویژه آمریکایی بعد از انجام ماموریت به پایگاه خودشون برگشتن. اما روایت حکومت طالبان این هست که این هلیکوپتر میتونسته یکی از همون هلیکوپترهایی باشه که در جریان این عملیات به کار گرفته شد در قندهار. و اونطور که وزیر آموزش طالبان گفته، این احتمال مردود نیست که ما، یعنی سربازان طالبان، به این هلیکوپترها شلیک کرده باشیم و این هلیکوپترها خودشون رو لنگان لنگان به پاکستان رسونده باشن. اما دولت پاکستان قویاً این مسئله رو تکذیب میکنه و اینطور روایت میکنه که این هلیکوپتر در اثر یک تصادف در یکی از پایگاه‌های پاکستان که در اختیار نیروهای آمریکایی گذاشته بود سقوط کرد. و اینکه این هلیکوپتر به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در کنفرانس خبری در هیچ اقدام تهاجمی علیه افغانستان شرکت نکرده. شنیده همونطور که میدونیم این دو خلبان آمریکایی کشته شدن در یک دونه فروند هلیکوپتر که این خبری قطعی. به هر حال این تا همین قدرشو که میدونیم این اولین حمله نظامی آمریکا که در جریان اون سربازان آمریکایی کشته میشن. حالا همین کشته شدن همزمان با ارتباط یا بدون ارتباط با عملیات زمینی نیروهای آمریکایی در افغانستان هست، یعنی همون چیزی که یک مرحله تازه اقدامات نظامی در افغانستان تلقی میشه و همون چیزی که طالبان مدت‌ها گفته از اول انتظارشو میکشته و از اون استقبال میکنه، یعنی رو در روی مستقیم با سربازان آمریکایی در یک جنگ زمینی که آمریکایی برتری مطلق رو به گفته اونها نداره. ولی برخی تحلیلگران نظامی اینجا معتقدن که اصلا هدف آمریکا این درگیری زمینی نیست، تهاجم زمینی نیست، و اینها فقط نیروهای عملیات ویژه هستن که احتمالاً هدفشون یافتن اسامه بن لادن و یا روبودن برخی از فران سازمان القاعده هست. و هیچ وقت این انتظار طالبان برای یک رودررویی و جنگ تن به تن پیش نخواهد اومد. آقای فاطمی،
آقای اردلان، سفر ناگهانی جلال الدین حقانی یکی از وزیران مقتدر طالبان، وزیر امور اقوام و قبایل، به پاکستان امروز تایید شد و تحولی غیر منتظره بود و شگفتی ناظران را حتی برانگیخت. راجع به این سفر چه خبرهایی شما دارید؟
ببینید، مولوی جلال الدین حقانی وزیر اقوام و قبایل افغانستان 3 روز دام به سر بود. گمان زنی ها درباره سفر این وزیر طالبان بسیار در بین محافل اینجا رایج بود. خود آقای حقانی همونطور که میدونیم به رادیوی جمهوری اسلامی گفت ایران که صرفا برای این رفته پاکستان که خودشو از سیاست های دولت پاکستان آگاه کنه و تاکید کرد که او ملا عمر رهبر طالبان رو ترک نخواهد کرد، یعنی از صفوف طالبان جدا نخواهد شد اونطور که برخی ها میگویند. اما امروز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان چیز دیگری گفت. نکته جالبی که او گفت، ماهیت افغانی مانند هر افغانی دیگر، این گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستانه، مانند هر افغانی دیگر که میاد پاکستان و صحبت میکنه و مشورت میکنه با گروه های مختلف اقوامی. حالا عبارت دولت فراگیر یعنی حکومتی بعد از سرنگونی طالبان که عناصری از خود طالبان رو هم در بر داشته باشه. اگه اونطور که دولت پاکستان گفته، آقای جلال الدین حقانی راجب دولت فراگیر افغانی در پاکستان مشورت کرده و اونطور که باز دولت پاکستان احتمال داده، شاید همین آقای حقانی با نماینده ظاهرشاه هم ملاقات داشته، پس واقعا این سوال مطرح میشه که در کادر رهبری طالبان چه میگذره که مولوی حقانی سه روز میاد پاکستان راجب دولت فراگیر افغانستان حرف میزنه و در همون زمان سفیر طالبان در پاکستان بعد از یک هفته مشورت با رهبران طالبان میگوید که هیچ تغییری در موضع افغانستان پیش نیامده. قطعا پشت پرده سیاست طالبان مسائلی میگذره که هنوز کسی از اون آگاهی نداره. آقای فاطمی،
سوال آخرم این هست که در پاکستان آقای اردلان راجع به مواضع ایران چه گفته میشود و چه احساسی وجود داره؟
آقای فاطمی، میدونیم که مواضع ایران به گفته خیلی از منتقدان ایرانی که همیشه سیاست‌های جمهوری اسلامی رو منفعل و دو پهلو در قبال افغانستان ارزیابی کردن، برعکس مفسران پاکستانی از یک زاویه دیگری به موضع ایران نگاه میکنند. یک تحسینی تا هم با حسرت در نگاه اونها نهفته که باستابشو در یک مقاله دیدیم، که مقاله بسیار جالبی که در یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی منتشر شد و در اون نویسنده مقاله چنین بحث کرده بود که ایران تونسته بسیار خوب و هوشمندانه در قبال بحران اخیر عمل بکنه. نظامی آمریکا به افغانستان مخالف و تونسته با این کارش حمایت و پشتیبانی تمام افکار عمومی مسلمانان رو به خودش جلب بکنه، ولی از طرف دیگه به گفته نویسنده ایران چراغ سبزی هم با آمریکا نشون داده و گفته که مثلا از سربازان مجبور آمریکایی در ایران اونها رو مداوا خواهد کرد و به بعدشون رسیدگی میکنه.
خیلی متشکرم آقای اردلان از گزارش شما و از قطع و وصل خط تلفن هم پوزش می‌خوایم. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان پس از سفر کوتاهی که روز جمعه به پاکستان داشت، روز شنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. یوشکا فیشر پس از ملاقات با امام علی رحمانوف درباره حکومت پس از گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان چنین گفت.
یوشکا فیشر:
Wir haben uns ausführlich über die politische Lage und die militärische Lage in Afghanistan unterhalten. Wir waren uns einig darin, dass der Terrorismus keine Zukunft haben darf.
ما در مورد اینکه تروریسم در آینده نباید جایی داشته باشد و اینکه طالبان نباید در تعیین سرنوشت آینده افغانستان مشارکت داشته باشند وحدت نظر داشتیم. یوشکا فیشر در جای دیگری از سخنانش افزود:
Wir haben ausführlich auch über die humanitäre Situation gesprochen, die uns sehr besorgt.
ما مسائل انسانی را که بسیار باعث نگرانی ماست مطرح کردیم و از تاجیکستان و رئیس جمهوری آن به خاطر تسهیلاتی که برای تحویل کمک‌های بشردوستانه فراهم آورده‌اند قدردانی کردیم. همچنین درباره مسائل زیربنایی به توافق رسیدیم که اجلاسی از کارشناسان تشکیل شود تا راه‌های بهبود تأسیسات زیربنایی را برای تحویل بهتر کمک‌های انسان دوستانه بررسی کند. در مورد سفر یوشکا فیشر به تاجیکستان، همکارمان شیرین فامیلی گزارشی دارد از برلن.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان در سفر 10 روزه خود به منطقه بحرانی پیرامون افغانستان روز شنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد. وی در دیدار با امام علی رحمانوف رئیس جمهور این کشور اظهار داشت که آلمان آماده است تا برای بهبود شرایط انسانی در افغانستان کمک‌های مادی خود را افزایش دهد و کارشناسان بیشتری را به تاجیکستان اعزام دارد. یوشکا فیشر پس از دیدار با رئیس جمهور رحمانوف به خبرگزاری‌های آلمان گفت که کارشناسان آلمانی در تاجیکستان تلاش خواهند کرد که حمل و نقل مواد غذایی و دیگر وسایل و امکانات زیستی به افغانستان را در مرزهای این دو کشور ممکن سازند و از جمله تنها پلی که بر روی رودخانه مرزی دو کشور قرار دارد و به شدت آسیب دیده است تعمیر و بازسازی کنند تا با ایجاد چنین تسهیلاتی ارسال کمک‌های فوری به مردم افغانستان افزایش یابد. یوشکا فیشر که بعد از استقلال جمهوری تاجیکستان اولین وزیر امور خارجه آلمان است که از این کشور دیدار می کند، گفت آلمان قصد دارد همکاری های خود را با تاجیکستان در جهت توسعه اقتصادی و نیز گسترش دموکراسی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشور مجدداً از سر گیرد. هر دو مقام سیاسی آلمان و تاجیکستان توافق خود را در مورد اینکه ترور هیچ آینده ای ندارد و مادامی که طالبان در حکومتند هیچ راه حلی برای افغانستان وجود نخواهد داشت اعلام کردند. یوشکا فیشر قبل از سفر به تاجیکستان روز جمعه در اسلام آباد با پرویز مشرف رئیس جمهور و عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرده بود. وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت پاکستان با همکاری خود با جامعه جهانی در مبارزه علیه تروریسم نقش مهمی به عهده گرفته است.
گزارش شیرین فامیلی را شنیدید درباره سفر وزیر امور خارجه آلمان یوشکا فیشر به تاجیکستان و حالا نوبت می‌رسد به مشروع